کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
با نام و یاد خدا، مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر. به گردونه امشب خیلی خوش آمدید، لطفاً همراه ما بمانید. این روزها وقتی صحبت از جنگ رمضان می شود، یک موضوع مهم درباره اقتصاد داخلی کشور است. صحبت از یک جنگ اقتصادی هم به میان می آید. دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، یک تحلیل جدید داشت.
اولین مطلب اینه که دشمن به فشار اقتصادی خیلی امید بسته. مشخصه که بازم گزارش‌های غلط پیش دادن. مسئولان اجرایی کشور به این توجه دارن که جنگ وارد مرحله جدیدی شده که نقش اونا رو مؤثرتر از گذشته کرده. باید به همون شیوه دوران جنگ تو این دوره هم با برنامه ریزی و مدیریت جهادی پاکار باشه.
رئیس جمهور هم درباره گرانی‌های اخیر صحبت کرد و به فشارهایی اشاره کرد که دشمن به ملت ایران وارد می‌کند تا تسلیم شود. دکتر پزشکیار:
خب همه دنیا تو این وضعیت، شهرهاشون، کشورهاشون تورم و گرانی و نمیدونم اینا به اعتراض وادار کرده اونا رو. مایی که تو جنگیم، مایی که این همه زدند و اینا، خب طبیعیه باید با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم. ولی حضور شماها، تلاش شماها و همراهی شما و مردم در حقیقت نقشه اونا رو نقشه براب کرد.
موضوع مخفی هم نیست. دولت آمریکا در میانه جنگ رمضان تحریم‌های جدیدی را انجام داده است و همچنین مصادره دارایی‌های ایران دوباره با پوشش حقوق بشر. اما موضوع جنگ اقتصادی زندگی روزمره مردم را هدف قرار داده است. باید مراقب باشیم. اول از همه گران فروشی است. باید نظارت ها بیشتر شود. رئیس سازمان بازرسی گفته:
قرار شد ظرف 72 ساعت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف با کمک معاونت تولیدی سازمان بازرسی قیمت واقعی کالاهای مهم در زندگی مردم رو به سازمان بازرسی اعلام بکنن و اعلام کنن که چند درصد از افزایش قیمت ناشی از گران شدن خدمات دولتی است. نکته دوم، مقرر شد که هر چه سریعتر ظرف همین مدت آمار پرونده هایی رو که در رابطه با گران فروشی و احتکار یا اخلال در نظام اقتصادی به سازمان بازرسی کل کشور اعلام بکنن. قطعا اگر دستگاهی کوتاهی کرده باشه، هم به مراجع زیرب معرفیش میکنیم، هم به مردم معرفی میکنیم.
به نظر میرسد باید بدنه جامعه نیز به مسائل اقتصادی حساس باشند. این روزها که تجمعات مردم در خیابانها را داریم، باید اراده عمومی بر جنگ اقتصادی باشد. همانطور که مردم برای رزمندگان و دیپلمات‌ها پیام داشتند، برای مسئولین اقتصادی هم حساسیت ایجاد کنند. دکتر خوشچهره، اقتصاددان:
من یه بار دیگه رجوع میدم به تجربه زمان جنگ که اشاره کردم. امریکا سنگکوهای ما رو زد، کشور آرام بود، یعنی جلوی گندم گرفته شده بود، منابع کم بود. تجربه موفق جهانی هم هست، جنگ دوم جهانی، انگلیس برای کنترل مواد مثلا یه سازمانی به اسم قضا گذاشت و بعد این تبدیل کرد به وزارت. فشار اقتصادی مطالبه مردم خودش یه گام اوله. الان احتکار داره صورت میگیره. من حرفم این بود که مثلا یه چیزی هم، من ادبیات چیزی بلد نیستم، ولی بگن مثلا محتکر موسادی، یعنی بدونن این ریشه اسرائیل داره، مفسد اقتصادی، حالا یه پسمندی که امریکاش معلوم بشه، جهت برخورد و با خود و مغازه‌دار و غیره نکنن، یه سطح بالاتر مطالبه کنن. شورای امنیت ملی باید به نظر من یک تشکیلاتی به اسم قرارگاه اقتصادی که یه ظرفیت‌های بالا، کمیته‌های پیچیده اینا داشته باشه که این ردا رو بگیرن. یعنی تو خیلی از جاها تجارت، واردات، صادرات اینه.
اما چالش‌های اقتصادی که جنگ برای ما ایجاد کرده است در چه حوزه‌هایی خود نمایی می‌کند؟ شاید اولین و مهمترینش اشتغال کارگری است. برخی کارخانه‌ها که کسب و کارشان کم شده نباید تعدیل نیرو داشته باشند. سوال این است که چطور می‌شود کمکشان کرد؟ زارعی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نظرش را اینگونه بیان می‌کند.
من فکر می‌کنم اولین نکته این که نیاز به قانون نداره صندوق پایدار اشتغال جنگی شکل بگیره، حمایت نقدی صورت بگیره از بن وامون. مثلا چی داره؟ خیلی شفاف بخوام بگم، دولت یه خط اعتباری ویژه‌ای از محل منابع استراتژیک که داره بره پرداخت یارانه دستمزد در واحدهایی که دچار آسیب شدن، مثلا بگه تا 70% دستمزد کارگرانو من از این محل میتونم پرداخت بکنم تا کارگرای ما از واحدهایی که ممکنه حتی آسیب هم دیده باشن نخوان خارج بشن به اخراج بشن. این بخشی از کاره، نیاز به قانون هم نداره. بعضی جاها قوانین کار، قوانین تامین اجتماعی الزامات حقوقی داره، اینو میتونن لایه دوفوریتی بدن، دولت بیاد حق بیمه سهم کارفرما را، تو منابع دولت منابع درآمدیش کم میشه دیگه، بیاد به عنوان دیون دراز مدت حساب بکنه. من میتونم عرض به حضورتون که اینو به عنوان حق بیمه سهم کارفرما را به عنوان یک دیون بلند مدت بپذیرم تا بتونه اون واحد تولیدی بتونه نقدینگیشون رو صرف پرداخت حقوق کارگر بکنه.
همچنین با برخی گرانی‌های بی‌منطق هم باید برخورد جدی شود. احتمالاً شما هم می‌دانید قیمت خودرو بالا رفته و منطق درستی هم ندارد. مهندس طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی:
در حین شروع و بعد از جنگ رمضان خودروسازان داخلی و مونتاژکاران خودرو بنا به دلایل واهی، این رو عرض می‌کنم واهی چون شنیدم بعضن دفاعیات این عزیزان رو شنیدم، خب ما جمعیت مختصری به عنوان خودروساز یا مونتاژکار خودرو در داخل داریم حمایت می‌کنیم. وزارت سمت تمام و کمال ورق مورد نیاز اینها را چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ رمضان بنا به اظهار وزیر محترم سمت در اختیارشون قرار داده. افزایش قیمت، اینجا مقصر ما باید به زبان ساده به دنبال کی باشیم؟ خودروساز و فروشندگانی که با واسطه در عرضه محصولاتشون به بازار دارن این سازوکار رو فراهم میکنن که قیمت گزافی رو بر مردم تحمیل کنن و داره این اتفاق هم میفته. حالا هر کس میخواد خوشش بیاد یا بدش بیاد داره این ظلم به مردم میشه از طرف خودروسازها.
احتمالاً آنهایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال کار میکنند میدانند در شرایط فعلی اینترنت مشکلها چقدر بالاست. ما باید روی شبکه ملی اطلاعات بیشتر کار میکردیم. مسئله فضای جنگی قابل پیش بینی بود. دکتر صادق خانی، کارشناس اقتصاد دیجیتال:
کشورهای موفق تو حوزه اقتصاد دیجیتال مثل کشور چین که 26% تولید ناخالصی اون مبتنی بر حوزه اقتصاد دیجیتال، تمام کسب و کار خودش رو توی شبکه ملی اطلاعات داخلی خودشون سوار کردن. خب بله، کسب و کار مردم بسیار مهمه، ولی قرار بر این نیست که تو حوزه اینترنت ما بخوایم به شرایط قبل از جنگ برگردیم. این که کسب و کارها امروز رو بستر پلتفرم‌های ایرانی نیست، این مقصر اصلی وزارت ارتباطات و دستگاه‌هایی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور هست.
از سوی دیگر دولت در برخی قسمت‌های اقتصاد پیشبینی خیلی خوبی داشت و بازار را کنترل کرد، به ویژه کالاهای اساسی که قبل از جنگ منابع تأمین شده بود.
کالاهای اساسی که بعد از جنگ 12 روزه با پیشبینی‌هایی که انجام داده بودند این تدابیر لازم اندیشیده شده بود. ما جلسه‌ای که با وزیر کشاورزی داشتیم در واقع با کمیسیون اصل 90 پایش‌ها انجام شد، به لطف خدا ما هیچ گونه مشکلی حداقل برای چند ماه آینده در این حوزه نداریم.
در شرایط فعلی دولت چند راهکار را اجرا کرده تا شوک اقتصادی را کاهش دهد. شاید اولین چیزی که به ذهن میرسد کمک به اقشار آسیب پذیر باشد. همچنین دولت به کارخانه هایی که با غذای مردم سر و کار دارند تسهیلات ویژه میدهد. در این بین تأمین خوراک دام در دام پروری ها بسیار اهمیت دارد، زیرا چرخه غذای مردم آنجا تأمین می شود. از سخنگوی دولت بشنوید.
تولید کنندگان مرغ و دامدارانمون در خصوص کالاهای اساسی که در این طرح تا به امروز 50,000 میلیارد تومان کیف پول دامداران و مرغداران شارژ شده، حسابشون فعال شده و این تولید کنندگان میتونن نهایتاً با کارمزد 2% در سال نهاده ها و کالاهای اساسی رو که برای کار نیاز دارن تهیه بکنن که طبیعتاً اقلامی نظیر جو، ذرت، کنجاله، سویا و همه آن چیزهایی که به عنوان خوراک دام و طیور محسوب میشه رو میتونن تهیه بکنن و سپس بعد از مدت 3 ماه هم میتونن با بانک کشاورزی این رقم رو تسویه بکنن و طبیعتاً پس از تسویه دوباره این کیف پولی که برای اینها طراحی شده شارژ خواهد شد.
اما در بحث صادرات و واردات دوباره موضوع بوروکراسی اداری و گمرکی دست و پاگیر مطرح شده است. دیگر نباید هیچ کالایی در انبارها بماند و ترخیص نشود. اینجا رئیس سازمان توسعه تجارت
امسال بحث کالاهایی که مواد اولیه تولیدات ضروری کشور هستند در اولویت تخصیص ارز هستند. الان 2570 کد تعرفه به عنوان نیازهای اصلی معرفی شدن. ثبت سفارش تو اونها باز شده. امکان استفاده از ارز صادرات خود براشون فراهم شده. در کنارش برای صادرکنندگان بحث سهمیه مازاد صادراتی رو باز کردیم. یک سری هم تسهیلاتی متناسب با شرایط جنگی در واقع از قبل از سال فراهم شده. به عنوان مثال همه کالاهایی که تا قبل از سال تو گمرک بودن امکان ترخیصشون فراهم شده.
من و شما به عنوان یک شهروند عادی چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی یک چیز است: صرفه‌جویی.
موشکی که مردم می تونن تو قلب دشمن شلیک کنن یک کلمه است و آن صرفه‌جویی. خواهش من از همه مردم اینه که هم خودتون صرفه‌جویی کنین، هم بقیه رو با جدیت به صرفه‌جویی توصیه کنین.
جنگ رمضان با اقتدار نیروهای نظامی ما به نقطه مطلوبی رسیده و قدرت ایران را به ویژه در دریاها چند برابر کرده است. امیدواریم با اصلاح مدیریت اقتصادی و افزایش توان رزم در اقتصاد بتوانیم از این گردنه هم عبور کنیم و ایرانی بزرگ بسازیم. برنامه امشب گردونه هم به پایان رسید. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
الله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید. از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دمادم، جنگی
خوزستان، اهواز، 25 آبان 1359. آیت الله خامنه ای بعد از اینکه خبر محاصره سوسن‌گرد رو شنید، صبح 25 آبان به اهواز رفت.
به مجردی که وارد اهواز شدم، رفتم تو اون ستاد خودمون، از آشفتگی و کلافگی سرنگ سلیمی و این بچه‌ای که اونجا بودن فهمیدم که هیچ کار نشده. پرسیدی گفتن بله هیچ کار نشده. خیلی من باقادم تر شد. گفتم که پس بریم یه کاری بکنم.
همون شب نیروهای سپاه و شهید چمران تصمیم گرفتن با انجام عملیاتی حصر سوسن‌گرد رو بشکنن.
ما خوشحال برگشتیم به ستاد خودمون. من فوراً رفتم برامون چمران رو پیدا کردم و توجیهش کردم، گفتم قرار این شد و خیلی هم خوشحال شد. ایشون
قرار شد تیپ دوم لشکر زرهی خوزستان تو عملیات حضور داشته باشه و توپخونه باید پشتیبانی میکرد و تیپ دو لشکر 92 اهواز هم باید پای کار میومد. همه هماهنگی ها برای عملیات شکست محاصره سوسن‌گرد انجام شده بود. بنی صدر قول داده بود تیپ تو از لشکر 92 خوزستان وارد عملیات میشه. اما احساس آیت الله خامنه ای این بود که این وعده محقق نمیشه. آیت الله خامنه ای غروب اون روز توی گفتگوی تلفنی با آیت الله اشراقی داماد امام در مورد این نگرانی ها صحبت کرد. آقای اشراقی هم این نگرانی رو با امام مطرح کرد.
ایشون رفت با امام تماس گرفت، اومد گفتش که امام فرمودن تا فردا بایستی سوسن‌گرد آزاد بشه و تیم سارفلاحی هم باید خودش مباشر عملیات باشه. این رو هم مخصوصا قید کردن.
شب عملیات شکستن محاصره سوسن‌گرد، آیت الله خامنه ای که آمادگی بالای نیروها رو دید، تصمیم گرفت برای حفظ نظم و پیشبرد کارها فعلا از صحبت امام چیزی نگه تا عملیات طبق روال عادی پیش بره. تو قرارگاه همه نیروهای ارتش، سپاه و بسیج مردمی آماده شروع عملیات بودن که خبر اومد تیپ دوم از لشکر 92 خوزستان از ورود به عملیات منع شده بود.
تازه خوابم برده بود، دیدم شهید چمران اومده پشت در اتاق من و در میزنه محکم فلانی پاشو. گفتم چی شده؟ گفت تر به هم خورد.
بدون حضور تیپ دو دیگه عملیات معنایی نداشت. سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر خوزستان گفت دستور از بالا اومده. رئیس جمهور بنی صدر به فرمانده نیروی زمینی دستور داده بود که لشکر 92 عمل نکنه. وقت تنگ بود. آیت الله خامنه ای قلم به دست شد.
نشستم دو تا نامه نوشتم. یکی ساعت 1:30 بعد از ظهر، یک ساعت 2. اونی که ساعت 1:30 نوشتم رو به آقای سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر 92 نوشتم. من نوشتم که فردا بایستی حصر سوسن‌گرد شکسته بشه، سوسن‌گرد باز بشه و اینو. و اگر تیپ 2 نباشه این کار عملی نخواهد شد.
اما این کافی نبود. باید عالی ترین مقام ارتش رو هم مستقیم درگیر عملیات میکرد.
یه نامه ساعت 2 نوشتم برای تیمسار فلاحی. اون هم همین تفصیل رو، یعنی پیغام رو از قول امام ذکر کردم، با این اضافه که امام فرمودن که آقای سرتیپ فلاحی هم بایستی در جریان باشه و نظارت بکنه. و این ماجرا رو هم نوشتم که تیپو خواستن از دست ما بگیرن و گفتیم که باید باشه و مسئولیت برید دنبالش و اینو به کار بگیرم.
دو تا نامه نوشت و زیر هر دو تا نامه دکتر چمران با لحنی دردمندانه از بدقولی‌ها و ناهماهنگی‌ها گلایه نوشت.
من خیلی با لحن قرص و محکمی نوشته بودم، اما ایشون دردمندانه نوشته حقا، و دیدم که واقعا کسی بخونه نوشته برای چمران رو دلش میسوزه اصلا که ما در چه وضعی بودیم اون روز.
این نامه ها سرنوشت عملیات سوسنگرد رو عوض کرد.
این نامه ها رو ما متاسفانه اون وقت ظاهرا فتوکپی چیزی هم برنداشتیم و دادیم.
سالها بعد سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز که آیت الله خامنه ای اون شب اولین نامه رو خطاب به اون نوشته بود به دیدار رهبر انقلاب اومد. سرهنگ قاسمی همراه خودش یه سند تاریخی آورده بود.
سرهنگ قاسمی باز کسه ما آقای قاسمی اهواز شما اهواز تو دوران دراز بازه خب چطور کجا هستید؟ حالا
خونه هستم
باز کسه شدیم
بله
جنگ ما عباس بودیم خیلی سرکار باشیم با ایشون سرنگ واسه خیلی هم متحرف و فعال بوده ایشون
حالت این سند تاریخی مخصوص غیرت من هم هیچ حالی فکر نمیم داشته باشه چی نرشته بودیم
بله این ساعت این نصف شب در شما
لیشون بله این نوردم تقدیم خدمت
یک کده هم دقیقه این نصف شب نرشته
تاریخش هم هست و ساعتش هم هست
دست در شام سر کار سرنگ با سلام شنیدم تیمسار به اینجا به شما تلفن کرده هم که تیپ دو فردا وارد عمل نشود مگر بنابرای هم و منظورشون هم با آقای رئیس جمهور
آیت الله خامنه ای اینطور نوشته بود. شب دوشنبه 26/8/59 ساعت 1:10 سرکار سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز با سلام شنیدم تیمسار ظهیری نژاد به شما تلفن کردن که تیپ دو فردا وارد عمل نشود مگر بنا به امر و منظورشان امر آقای رئیس جمهور است. من این عدول از تصمیم عصر را قابل توجیه نمی دانم. این به معنای تعطیل یا به ناکامی کشاندن عملیات فرداست. استعداد دشمن چنان است که آن دو گروهان پیاده یارای کار درستی در برابر آن ندارند و اگر تیپ وارد عمل نشود در حقیقت تک انجام نگرفته است. صبح اگر برای تصمیم نهایی بخواهیم منتظر آمدن تیمسار ظهیر نژاد بمانیم وقت خواهد گذشت. جوانان ما در سوسنگرد حتی اکثر تا صبح مقاومت خواهند کرد و صبح زود اگر ما قدری بار دشمن را سبک نکنیم همه نابود خواهند شد و شهر کاملا سقوط خواهد کرد. خلاصه اینکه به نظر و تشخیص ما کار باید به همان روال که عصر صحبت شد پیش برود و تیپ آماده باشد که صبح وارد عمل شود. در غیر این صورت مسئولیت سقوط سوسنگرد با هر کسی است که از این تصمیم عدول خواهد کرد. سید علی خامنه ای. متنی که دکتر چمران هم پای نامه نوشته بودن این بود که من رسما اعلام جرم می کنم به نام نماینده امام و نماینده شورای عالی دفاع از این همه اهمال و اتلاف وقت و به هدر رفتن خون جوانان شکایت دارم. چند روز است که فریاد می کشم تا بالاخره دیشب جوابی شنیده شد. امروز انتظار عمل داشتم، متاسفانه نشد. امروز صبح در حضور سرکار و سرهنگ شهبازی ایرادات و نظرات خود را گفتم و شما فکر کردید و جواب دادید که فردا صبح زود انجام می شود و الان می بینم که می خواهند به تأخیر بیاندازند و این یعنی مرگ 500 جوان و سقوط سوسنگرد و حمیدیه و اهواز و من در این صورت همه شما را در مقابل خدا و خلق مسئول می دانم. دکتر چمران. بعد از اینکه نامه‌ها به مخاطبینش رسید، تیپ 2 لشکر 92 خوزستان به عملیات اضافه شد و صبح زود حمله کلید خورد. رزمنده ها با دیدن نماینده امام بین خودشون روحیه گرفتن. آیت الله خامنه ای به ارتشی های تیپ 2 لشکر 92 خوزستان سر زد تا ازشون تشکر کنه. رزمنده ها تا جاده سوسنگرد پیش روی کردند و تا اونجا مشغول تعقیب نیروهای بعثی شدند.
البته بچه های جنگ های نامنظم اون روز خیلی کار کردن و خیلی شاید 1-2 کیلومتر جلوتر از نیروهای دیگه بودن. خود شهید کمران هم که جلو بود آدم قویی بود، خیلی ورزیده بود در جنگ انفرادی، خیلی ورزیده بود. خودش تعبیرش میگفت مثل ماهی من اون روز میغلطیدم اینجوری که این رگبارها بهش نخوره.
اما خمپاره چیزی به سمت ما پرتاب کردن که در وسط من و اکبر منفجر شد و یک بار احساس کردم که قطعه سنگین و سوزانی به پایین پای من اصابت کرد. نگاه کردم دیدم خون فوران میکنم، ولی احساس میکنم که آنجا برادر عزیز ما به افتخار شهادت نائل آمد، زیرا بعد از او صدای اکبر را نشنیدم.
در حالی که او شهید شده بود و پای چمران هم زخم خورده بود، یک کامیون عراقی از اونجا عبور میکنه
و رگبار گلوله را به سوی سرنشینان آن گشودن و حدود شاید 15 نفر 20 نفر داخل آن بودند، بر زمین ریختند و پا به فرار گذاشتند. و این ماشین مهمات آنها بود که به غنیمت گرفتیم.
بالاخره تا ساعت 2 بعد از ظهر خواسته امام اجرا شد و محاصره سوسنگرد شکسته شد و تهدید دشمن از سر اهواز دور شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی رمیدار، طلبه اصفهان، به کمک ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، داوطلبین، بسیج، همه با هم هم بستگی بود و تقریبا یک گردان عراقی را نابود کردیم. در حدود 100-200 کشتیم، تانکمان که شمشون را نابود کردیم. همه که مشاهده میکنین و این ایدیه برای امام، برای رهبر انقلابم بود، برای امام بزرگم.
سه روز بعد، روز 29 آبان، آیت الله خامنه ای با توجه به تجارب این عملیات پیروزمندانه تو جلسه شورای عالی دفاع گفت نجات سوسنگرد تو فاصله چند ساعت انجام شد. این یعنی رزمندگان میتونن دشمن رو عقب برونن. مشکل اما در کارشکنی هاست. این کارشکنی ها و در مقابل اقدامات به موقع آیت الله خامنه ای نه تنها سوسنگرد را از محاصره نجات داد، بلکه سرنوشت جنگ و در آینده سرنوشت اداره کشور رو تغییر داد.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی. اینجا ایران است،
اینجا ایران است،
اینجا ایران است،
اینجا ایران است.
ملودی وطن، خدا. سلام، من حسن خلقت دوست هستم و اینجا میخواییم از ملودی وطن بشنویم.
وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبا.